بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیات تحدی است در قرآن که موضوع آن تقابل کسانی است که می‌خواهند ایمان نیاورند با پیامبر و پیامبرانی که قبل از پیامبر ما بودند. تا اینجا تعدادی از آیات قرآن رو ما بیان کردیم که کفار در برابر انبیا هر معجزی که خواستند غیر از کتاب انبیا زیر بار نرفتند. متن قرآن اینطوری است. باز هم به آیات دیگری در این زمینه امروز می‌پردازیم و سعی می‌کنیم انشاءالله اگر توفیقی باشد آیه‌ای در این زمینه از دست نرود و به فراموشی سپرده نشود. آیات امروز باز در سوره انعام هستیم، آیه 109 تا 111. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها قل انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. قسم میخورند به خدا، چه سوگندی، جهد ایمانهم، یعنی سوگند بسیار بسیار غلیظ و شدید و محکم که حتمیت آن دیگه بر اطرافیان اینها مسجل بشود. و من دوست دارم این آیات رو خیلی تطبیق بدید با اوضاعی که بر مسلمانها گذشته و امروز هم بر مسلمانها میگذرد. و من پیوسته گفتم که شرایط جهان اسلام شرایط بسیار بحرانی و سختی است و قبل از هر چیز نیازمند یک وحدت است بین فرق مختلف اسلامی و این اوضاع رو علم غیب هم نمیخواد. شاید 2 سال پیش من در همین جلسات شما متذکر شدم که در انتظار یک جنگ فرقه‌ای در عراق باشید که بعد توسعه پیدا میکنه، یعنی تا کنج آفریقا و آسیا و هر جای شیعه و سنی هستند این جنگ خواهد رفت. و خب میبینید روز به روز هم به جای آرامش بر شدت اون افزوده خواهد شد. یکی از علل این اوضاع این هست که مردم جنبه‌های حقیقی دین را نشناختند و با قرآن مأنوس نیستند. همین وضع رو ببرید زمان پیامبر، یه عده ایمان آوردند، یک عده در برابر پیامبر ایستادند. حالا برای اینکه اینهایی که ایمان آوردند، میخوام خوب صحنه رو مجسم بکنید، تحت تأثیر قرار بگیرن و بگوین حق با اونهاست که ایمان نیاورده اند، بیان دور پیغمبر جمع میشن و قسم میخورن که اگر یک آیه، یک معجزه، یکی از این کارهایی که ما میگیم تو انجام بدی دیگه حتما ایمان میاریم. اینا نمیخوان ایمان بیارن، میخوان اطرافیان پیغمبر تحت تأثیر قرار بگیرن و بگن خب آیه پیغمبر درسته، تو پیغمبری، اینا راست میگن، به هر حال یه کاری بکن، حیفه که اینا نیان ایمان بیارن. ببینید چقدر از این صحبتها و سخنها امروز در جریانه که برای این که دل کفاری که مشخصاً ایمان نخواهند آورد به دست بیاید، ما باید از جایگاه خودمون تنزل بدیم، خودمون رو ما بریم به سمت اونا. آقا 2 قدم شما به سمتشون برید، به هر حال یک کوتاه بیاید، یک کمی یواشتر، یک نار نگید، اینا رو بگید، اونا میان ایمان میارن. نخیر، هرچند اونها قسم بخورن، که ما قسم میخوریم، ما قسم میخوریم، اینا اگر راجع به این ذریح و طلا و دیدید دری رو که میبردن، فیلمشو دیدید دیگه، دری رو که برای حرم حضرت ابا عبدالله الحسین میبردن 250 کیلو وزنشه، 5 کیلو طلای 24 عیار خالص درش به کار رفته و 200 کیلو نقره خالص و بقیه‌اش هم مس و فلزهای دیگر. خب اینا میگن شما حالا مثلا راجع به اینا صحبت نکنید، ما دیگه با بقیه چیزا کاری نداریم. این نیست، یعنی این ایمان متحقق نخواهد شد. اون که دنبال بازی و سرگرمی خودش هست، دنبال اونه، سر این حقیقت نخواهد آمد. لئن جاءتهم آیتون، اگر یه نشانه یه معجزی برای اونها بیاد، اینا ایمان میارن، قسم خوردن. لیؤمنون نبها، این لام هم لام قسم دوباره، یعنی دوباره سوگند که حتما ایمان به آن خواهند آورد. اینطوری خودشون میگن. قل انما الآیات عند الله، بگوی پیامبر که همه آیات و نشانه ها نزد خداست، دست من نیست که من از خدا بخوام خدا این کار بکن تا اینا ایمان بیارن. اون که عالم الغیب دیگه، اون میدونه که اینا ایمان میارن یا نمیارن. پس وقتی خدا بداند که اینها ایمان نخواهند آورد، چه ضرورتی دارد که خارج از نظام اسباب کاری انجام بدهد که بی حاصل و بی نتیجه باشه؟ این کار رو نمی کن. و ما یشعرکم، حالا خطاب میشه به اهل ایمان، و ما یشعرکم، این استفهام انکاریست. شما که نمی دانید، شما که نمی دانید که چی؟ انها اذا جاءت لا یؤمنون، که اگر اون معجز و آیه هم بیاید اینها ایمان نمیاره. مگر اینها اعجازات نظام آفرینش نیست؟ که ولا تکونو کالذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون، این آیات الهی نیست؟ مگه نمیبینن که این اختلاف و پراکندگی چه بلایی سر اونا داره میاره؟ چرا ایمان نمیارن به آیات؟ چرا نمیان متحد بشن؟ چرا نمیان متفق بشن؟ چرا باز هم به این اختلافات دامن میزنن؟ چرا آتشش رو برافروخته تر میکنن؟ پس ایمان ندارن، پس ایمان نمیارن. این معجز گفته متفرق نشید شدید، اینم نتیجهش رو دارید میبینید، بازم ایمان نمیارن. پس هر اعجازی بیاد، اینها همه کشتار، اینها همه قتل، اینها همه کارسه های طبیعی، از زلزله بگیرید، از بیماری بگیرید، اینها مگه آیات الهی نیست؟ چه همه خوشحال بودیم که بله، نمیدونم، حالا من نمیدونم طرحی هست نیست، اوناش من نمیدونم، ولی بر حسب ظاهر که حداقل ایران از نظر مرغ، مرغی که بیارن توی مغازه بفروشن، دیگه نیازی به واردات نداره. یه دفعه یه عذاب میاد، یه مرض میاد، بگیرید همه مرغا رو زنده زنده بسوزونید، دستم بهشون نگذارید. لا نمیخوایم قبول بکنیم که عذابه، حتی اگر ساختگی باشه عذابه. به جهت اون پلیدی باطنی که در بعضی انسانها هست این وضع پیش میاد. حالا اگر انسان هم ساخته باشن، دروغ هم ساخته باشن، دارن از بین میبرن. اینا آیه نیست؟ نمیخوایم ایمان بیاریم. پس اون که نمیخواد ایمان بیاره، از این آیات هم متنبه نمیشود. و نقلب و افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره، و ما دلهای اینها را برمیگردانیم و چشمهایشان را برمیگردانیم، مثل همون اولی که بودند و ایمان نیاورده بودند و ایمان آورندگان را ندیده بودند. یعنی کور کور، ما این کارو میکنیم. یعنی در نظام ما این طوری هست که اگر انسانی ایمان نیاورد به این آیات الهی، یعنی به آیات کتاب ایمان نیاورد، این کور است و این بر دلش مهر زده شده، نمیفهمه، نمیبینه، نمیفهمه. به همین جهت هست که شما میبینید دستاورد بشر به جای اینکه در راستای تعالی و تکامل و ترقی و آسایش و سعادت و رفاه او به کار گرفته میشود، پیوسته در راه تخریب به کار گرفته میشه. یعنی شما این کشورها رو ببینید، کشورهای دنیا، تمام این تأسیسات و تشکیلاتشون در این جهته که بفهمن اون میخواد چه کار بکنه نیذارن بکنه، اون چه ترقی میخواد بکنه جلوشو بگیره، اون چه پیشرفتی کرده از بین ببرن. یعنی اگر بتوانن، حالا کشورهای مترقی، خودشون رو به اون برسونن، اگر نه اونم از بین ببرن. یعنی همه دستاورد و تفکر و اندیشه بشر اندیشه شیطانی شده، دیگه انسانی و الهی نیست. حسادت ها رو ببینید، شیطانه. به همین جهت میگوید و نظرهم فی طغیانهم یعمهون، و اینها رو ما رها میکنیم، رهاشون میکنیم که در این طغیان و سرکشیشون سرگردان باشند. اینا آیات ها، آیات الهی اینه که بشر نگاه بکنه به وضع امروز خودش و دیروز خودش و ببینه آیا سرگردان نیست؟ علارغم اینها همه پیشرفتی که در علم کرده، بشر سرگردانه. یعنی از سرنوشت یک دقیقه آینده خودش مطلع نیست. این علامت سرگردانی است. ببینید در آیات 9 تا 15 سوره هجر این آیه رو تفسیر میکنه که نقلب و ابصارهم و افئدتهم، ما چشمها و دلهاشون رو میچرخانیم به همون سمتی که بودند. یعنی اینها ارزش ندارن، لیاقت ندارن که اصلا هدایت ما رو بپذیرن، آیات ما رو درک بکنن. این آیه رو که خب همتون شنیدید، آیه 9 این آیه است که با اینجا شروع میشه مجموعه آیات، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما نیازی به منت این بندگان نداریم که بیاد منت سر خدا بگذاره. بگو ای پیامبر، لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم، شما سر من منت نگذارید که اسلام آوردید، خدا سر شما منت دارد که شما رو هدایت کرده. بنابراین خدا خودش حافظه، منت سر خدا نگذاریم که ما ایمان آوردیم و نه، خدا حافظ هست با اون انسانهایی که از صمیم دل ایمان آورده اند و به پای این کتاب جان فشانی می کنند، خدا این کتاب رو حفظ می کنند. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین، ای پیامبر در گروه ها و شیعه های پیش از تو هم ما پیامبرانی را فرستاده ایم. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون، و هیچ پیامبری هم نیامده است جز این که او را مردم به تمسخر و استهزا گرفتند. حالا یا تمسخر زبانی یا عملی. یعنی عملا اگر قرآن اینجا در اتاق من باشد و من یک کار دیگری بکنم، این استهزا، بدانم که این میگوید نکن و بکنم، مسخرش کردم، این استهزا عملی است. امروز هم هست. یعنی اگر شما به یه بچه بگید برو اونجا بشین، بگه بره اونجا بشینم، یعنی شما رو دست انداخته، مسخره کرده، گوش به حرف نداده، مسخره کرد، اون میشه عملی. پس میگه به این پیامبر، میگه قبل از تو هم پیامبران مورد استهزاء قرار گرفتن. تو سوره یاسین هم آیه سیوم یه همچی آیه تکرار شده، منتها اولش خیلی واقعا دردآوره. میگه یا حسرتن علالعباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. افسوس بر این بندگان، افسوس، خدا قصه میخوره برشون، افسوس بر این بندگان که پیامبری نیامد جز اینکه او را به استهزا و تمسخر گرفت. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. این روش روشی است که ما نفوذ میدهیم در دلهای مجرمان. من این حالت استهزاگری و به تمسخر گرفتن کتاب خدا و هدایت خدا، این رو ما نفوذ میدیم. یعنی سنت و نظام ما این است که نمیتواند کسی آیات را به استهزا بگیرد و مجرم نباشد. حتما مجرمه، برای اینکه نتیجه عملش جرم و جنایت میشه. لا یؤمنون بهی وقد خلت سنت الاولین. به پیامبر اینها ایمان نخواهند آورد، پیش از تو هم همین طور بوده. ببینید اینها جاهایی است که داره پیامبر رو آرام میکنه که منتظر اعجاز و آیه ای از آسمان و فرشتگان بیایند و اینها ببینند و اینها، منتظر اینها نباش، پیش از تو همینطوری بوده، به اونها ندادیم. یعنی ندادیم به اونها، اونها هم منتظر بودن. مجرم ایمان نمیاره، دلش میخواد جنایت بکنه، که میگه لو تفجر امامه، که جلوی این آر باز باشه تا هر فجوری که میخواهد انجام بده. این دیگه ایمان نمیاره. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء. ای پیامبر، اگر ما برای این مجرم ها یک دری در آسمان باز بکنیم، حالا نگاه میکنن به آسمان، یه در باز، خب حالا در تو آسمانه دیگه، ولی پیداست باز شده، خیلی تصویر قشنگی ها، نگاه به آسمون میکنه دیگه، آیه بالاتر از این، یه در باز شده، یه معجز بالاتر از این. فذلوا فیه یعرجون. اینا هم شروع بکنن، یعنی توان بهشون بدیم که به سمت این در بیان بالا، بیان که از این در وارد بشن. این در کجا میره؟ لقالو و خواهند گفت انما سکرت ابصارنا، این نقلب و ابصارهم و افئدتهم. وقت تو این راه هم که میفتن میگوین که نه، این چشم بندیه، چشم ما رو بستن. بل نحن قوم مسحورون، ما جادو زده شدیم، و الا نمیشه که اینطوری آدم بیاد بالا و تو آسمون و به این در برسه و نه، خواب و خیاله. و تاریخ را که نگاه بکنید، این که قرآن میگه اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یعقلون، اینه که بیشتر بشر دلش نمیخواد ایمان بیاره. یعنی فکر میکنه ایمان راه رو بر انجام کارهایی که اون میخواهد انجام بدهد میبندد. حالا اگر خدا آمد و معجزی به این واضحی هم نشان داد، و خدا خودش داره اینا رو میبره بالا، یعرجون میرن بالا، وقت وسط را میگن نه، سکرت ابصارونا، بل نحن قوم مسحورون، ما بهمون جادو کردن. و همین حرف هاییست که میگن و گفتند. حالا من از این آخرش رو مثال براتون بزن، این قروی ها، مرحوم قروی، من نه، این علمش خیلی زیاده، این قدرت بیانش هم خیلی خوبه، جادو میکنه، این فکر مردم رو میدوزه و با این کلامش مردم از دین خارج میکنه. بل نحنو قوم مسحورون، سکرت ابصارنا، چشم بندیه آقا، چشم بندیه، قرآن که نیست. فکر نکنی زمان پیغمبر عجب نادانهایی بودن، به پیغمبر این حرفا رو میزدن، خیلی شگفت انگیزه. دنباله اون آیات ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما حتی فرشتگان را هم بر اینها فرود بیاوریم و کلمهم الموتا و مردام از قبر بیان بیرون حرف بزنن، دیگه اجاز بالاتر از این. و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، و هر چیزی که اینا اراده بکنن و بخوان ما جلوشون آماده بکنیم، بیاییم جلوش. بنی اسرائیل بودن، هم گفتن از آسمون مائده بیار برامون، اگر این کارها رو بکنیم ما کانو لیؤمنو. اینا تو این خط نیستن که ایمان بیارن. پس ای پیامبر، اینا کارهای بیهوده است، اعجازاتی که اینطور تو رو مجبور میکنن و از تو میخواهن، اینا منتظرش نباش. ما اهلش نیستیم، اونا اهلش نیستن، اونا اهل ایمان آوردن نیستن. الا ان یشاء الله، جز آن که خدا بخواه. خدا چطور خواسته؟ این راهشه، ارسال رسول، انزال کتاب و سلام. میخواید بیاد این؟ الا ان یشاء الله، خدا اینو خواسته به این ترتیب. ولیکن نه، اکثرهم یجهلون، اما بیشتر اینها جاهلند، نمیدانند. یه وقتی ابو طالب آمد پیش پیامبر و گفت که برادرزاده، این بزرگان قریش خیلی دلشون بخواد ایمان بیارن، ولی میگوین که این چیزایی که پیامبر میگه، خب به هر حال اسم خدا هست و دعوت به یکتا پرستی و اینها، ما هم یک خدایانی داریم. حالا فعلا در این شرایط فعلی بیاد و این با ما یک قراردادی، معاهده‌ای امضا بکنه که این با این دار و ندوه و کعبه و این بت‌ها کاری نداشته باشه، ما هم با خدای او کاری نداریم. حال متن عربی شما هم براتون بخونم. پیامبر میپرسه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ماذا یریدون، چی میخوان، خواستشون چی اینا. قالو، جمع بودن دیگه، آمدن، نرید ان تدعنا و آلهتنا، ما از شما میخواییم آی محمد که این معبود ما و به اصطلاح بت‌های ما رو رها کنیم، کاری با اینا نداشته باشه، راجع به اینا حرف نزنیم. بینید یه خط قرمز میکشن، میگن هرچی میخوای بگو. قدیم هم همینطور بود، زمان شاه ها گفتن هرچی میخوای بگید به هویدا، نم نخست وزیر، نماین، به شاه چیزی نگید. حالا تو با این معبودهای ما کاری نداشته باش، اینا رهاشون کن. خیلی ولی ندعک و آلهتک و الهک، ما تو رو رها میکنیم و خدای خودت رو، اله تو، و تو برید، به شرطی که با این خط قرمز کاری نداشته باشی. قال النبی صلی الله علیه و آله ارأیتم لو اعطیتکم هذا هل انتم معطی کلمه؟ خب تو این قرارداد اگه من بیام و این را به شما بدم، شما یک کلمه به من میدی؟ یک کلمه. این تکلمتم بها ملکتم بها العرب و دانت لکم بها العجم، که اگر شما این کلمه رو تکلم بکنید تمام عرب تسلیم شما می شوند و تمام عجم به شما خراج خواهند داد، با این کلمه. و عدت لکم الخراج، به شما خراج می دهند. قال ابو جهل، ابو جهل دیگه سر دستشون بود، و ابی که لن نعتین نکها و عشرت امثالها، اگه این طوری باشه که ما نه یک کلمه، ده تا مثل اون کلمه رو به شما خواهیم داد. بعد ابو جهل میپرسه فما هی، کلمه چیه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله قولو لا اله الا الله. اینو بگید. اون وقت خیلی ناراحت شدم، ناراحت شدم و قبول نکردن این قرارداد رو. ببینید فقط باید یک کلمه بگن و پیامبر تضمین میکرد، همطور که شد، همطوری که با این کلمه لا اله الا الله تمام عرب متفق شدن، متحد شدن، هم حتی همینا، ایناشون که زنده موندن بعد از جنگ بدر مجبور شدن در فتح مکه ایمان بیارن. باز سوره انعام آیه 154 و 155. ثم آتینا موسی الکتاب. ببینید حتی دقت بکنید در این برهه های خیلی حساس بر پیامبر معجز خارق عادتی نازل نمی شود که حالا که این سران جمعند ببینید با کلام دعوت میکنه، میگه بگید، بگید لا اله الا الله، همین یک کلمه. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و هدى و رحمه لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. ببینید میگه ما به موسی کتاب دادیم، اعجاز موسی هم کتاب است. توی آیه قبلی هم قبلا هم داشتیم این رو، ولی این آیه نبود. کتاب دادیم تماما علی الذی احسن، این کتاب تمام است، یعنی تمام همه چیز این آدمی را که احسنه، یعنی به خوبی به این کتاب عمل بکند تأمین کردیم. تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء. این همون صفتی را که برای قرآن میاره برای صفت برای کتاب موسی هم همین رو میاره. قرآن تفصیلا لکل شیء، کتاب موسی هم تفصیلا لکل شیء. و هدى و رحمه، هدایت است و رحمت است، باشد که آنها به دیدار پروردگارشان ایمان بیاورند، یعنی ایمان بیارن که این اتفاق میفته هم در دنیا و هم در آخرت. و ما خیلی باید کوشش بکنیم، حیف واقعا این لحظات بگذره و ما نتوانیم. ببینید دیدار، این دیدار جسمی نیست تا که ما با چشم خدا را ببینیم، دیدار معنوی است. شما خیلی چیزا رو با چشم نمیبینید ولی به قلب میبینید، با بصیرت میبینید. و واقعا یکی از شگفتی‌های دین اسلام این عبادت پنج مرحله‌ای در روزه که انسان دائم به دیدار خدا بره و تجدید دیدار بکنه. اینطوری دلا راست نشیم و این لحظات رو از دست ندیم، خیلی مهمه خیلی. و اگر انسان بتواند نزدیک بشه، حتی نزدیک بشه که از دور خدا رو احساس بکنه قلبن و ببینه از دور، این کافیه. یعنی در اون حیطه نوری الهی قرار بگیره. و خیلی خیلی این نماز خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی اگر انسان نتواند از طریق نماز به دیدار پروردگارش نائل بشه با هیچ چیز دیگه نمیتونه، هیچ چیز دیگر نیست. و این مبارزه ای که ما واقعا با تمام وجود پیگیرش بوده ایم علیه خرافات، برای این است که این خرافات آمده جای نماز را گرفت، جای این عبادت به این مهمی را گرفته است. و چقدر مختصر و کوتاه. و اینکه انسان بعد باید به امور عمران دنیا بپردازه، اما در حالی که پیوسته با خدا هست و قرینه و همنشینه و مصاحبه. و هادا، حالا میاد سر قرآن، اون کتاب موسی بود. و هادا کتاب انزلناه مبارکن فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون. این کتاب هم مبارک است و ما نازل کرده ایم و از آن پیروی بکنید باشد که شما پرهیزگار شوید. و بدون پرهیزگاری اون لقاء خدا اتفاق نمی افته. شما ببینید یک عقد، یک عروسی، یکی دعوت بشه هیچ کارم باشه، دوست نمیدونم کیه، داماد نمیدونم، پدر عروسه کیه، دوره، دعوت بشه، هر کسی هم باشه، هر چقدر هم ضعیف باشه، لباس نو هم نداشته باشه، هم لباسشو میشوره هم حمام میره، که این نظافت و پاکیزگی ظاهری رو داشته باشه. چطور ما میخواهیم، ببینید در نماز هم همین پاکیزگی ظاهری هم لحاظ شده، هم این و هم باطن، وقت چطور میخواهیم به لقاء پروردگار برسیم در صورتی که ذره‌ای آلودگی در دل ما باشد؟ خیلی باید کوشش بکنیم و انتظار خدا، نه من، از این جمع شما مخصوصا این هست که شما مخاطب مستقیم آیات الهی هستید و هیچ گریزی دیگه نیست. نماز رو اهمیت بدید، مخصوصا جوانها، چه دختر چه پسر، و شما گلهای سرسبد ایمان جامعه باشید که هر جایی نگاهتون میکنن مشخص که این اهل ایمانه، اهل تقواست، این در نماز خدا را دیدار می کند و کرده است. این از رفتار انسان مشهوده، رفتارش پیداست که این حسوده، حسد داره، بدخواهه، خیرخواهه، انفاق می کنه، بخیله، همه اینا تو عمل مشخص میشه. آیه 188 سوره اعراف: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. ای پیامبر بگو که من اختیار هیچ سود و زیانی را برای خودم ندارم. خیلی مهم انسان این تو فکر بکنه و به اینجا رسیده باشه که سود و زیان دست خداست، نه دست من. من باید عمل بکنم بر اساس روشی که خدا به من یاد داده. اگر عمل بکنم نفع میاد، پس نفع دست خداست، و اگر خلاف اون عمل بکنم دچار زیان میشوم، پس زیان دست خداست. او مقرر کرده است که این روش زیان بار باشد و اون روش نفع آفرین باشد، مقرر کرده. الا ما شاء الله، جز این که خدا خواسته است. ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اگر من غیب میدانستم هر چه خیر در دنیا و آخرت بود جمع میکردم، نمیذاشتم از دست بره. و ما مسنی السوء، و هیچ بدی به من نمیرسید، همه خوبی ها پیش من جمع میشد. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. من کسی نیستم جز بشارت دهنده و انذار دهنده برای مردمی که ایمان می آورند. کسی که ایمان اساسا نیاورد به این راه من و کتاب من و هدایت الهی، چه فایده داره من رو از جهنم و آتش بترسانم؟ فایده نداره. پس این انذار و تبشیر مال کسانی است که آمدن در دایره ایمان، یعنی برای شما خوبه که اینجا نشستی، شما این ایمان رو اساسا قبول کردی، این کتاب رو قبول کردی، حالا آمدید ببینید چی میگه. بنابراین انذار و تبشیر پیامبر و کتاب مال ما هست. در سوره یونس آیه 37 و 38 رو قبلا براتون بیان کردم که در اونجا میگوید که اگر میتوانید پیامبر بهشون بگو که یک سوره مثل این بیارم، فتو به صورت مثله. بعضی آیات هم هست من مثلهی داره، اینجا نداره در سوره یونس. از آیه 39 به بعدش رو امروز تا اونجایی که برسیم براتون بیان میکنه. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. میخوام کاملا آشنا بشید با لحن قرآن، که هیچ کجا پیامبران را جز با این روش حمایت نمی کنه. هیچ کجا. ولم یأتهم تأویله. میگه اینها چیزی رو تکذیب می کنند که علمش را ندارند، تأویلش را هم ندیدند. لم یأتهم، هنوز برشون نیمده. یعنی اگر به این بگویی که اگر دروغ گفتی وضع تو چنین می شود، وضع تو چنین می شود، این دروغ این نتیجهشو چون ندیده قبول نمی کنه. باید نتیجه رو ببینه. حالا میگه لم یأتهم تأویله، این که هنوز نتیجهشو ندیده پس ایمان نمیاره. یا بگن اگر تفرقه کردید اینطوری میشه. خب میگه هر کسی دیگه راه خودش رو میره و این جامعه امت شکل نمیگیره. این که تعبیرش رو ندیده که حالا کی چطوری اینطوری میشه، ایمان نمیاره. میگه اینها تکذیب میکنن چیزی را که علم ندارن و تعبیرش را هم هنوز نیامده براش. کذالک کذب الذین من قبلهم. اونام که پیش از اینا بودن همینطور بودن، اونام به همین شکل تکذیب کردن. فاندر کیف کان عاقبت الظالمین. ای پیامبر پس نیکو بنگر که پایان کار ستمگران چه خواهد بود. اینا ستمگرن، اینها که ایمان نمی آورن. و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به. گروهی ایمان میارن، گروهی ایمان نمی آورن. و ربک اعلم بالمفسدین. و پروردگار تو نسبت به فساد انگیزان داناترین است، او همه چیز رو میدونه. و این کذبوک فقل لی. این مهم اینجاست. فا این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم. اگر تو را تکذیب کردن بگو عمل من مال من، عمل شما مال شما. چقدر آیات صریح هست در این که خدا به عمل پاداش میدهد نه به حرف. و بازم وضع مسلمان ها اینطوریست. بازم اینها همه خرافات رو به دین چسبوندن، اینها همه روایت که حتی یکیش درست نیست بدانید، همه مجهول است در ثواب قرائت قرآن، هم در کتب شیعه هست هم در کتب سنی. که این سوره رو بخونی چقدر ثواب داره، اون سوره رو بخونی چقدر ثواب داره، اون سوره رو هیچ. چرا؟ پیامبر اگه بود میگفت من یک کمی قرآن میخونم ثوابشو میبرم. میگه لی عملی و لکم عملکم. یه سر عمل. انتم بریئون مما اعمل و انا بریئون مما تعملون. من از آنچه که شما میکنید بیزارم، شما از آنچه که من میکنم بیزارید. و منهم من یستمعون الیک اف انت تسمع الصم لو کانوا لا یعقلون. این دوتا آیه، ببخشید آیه دو بخش داره و چون که بحثش رو میخواستم بیشتر انجام بدم به همینجا خاتمه میدم. و یادتون باشه آیه 43 سوره یونس هست که در دنباله اون آیات مفهوم خیلی جالبی رو ارائه میدهد. انشاءالله که خداوند همه ما را به نور هدایت قرآن راهنمایی بفرماید. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.